نام خدا. سلام، لحظه های شما به نیکی. همراه شماییم با زرجامه، حرفهای تازه ای از دنیای مد و لباس براتون داریم. تو این مدت با زرجامه همراهی کرده باشید، میدونید که تا به حال موضوعات متنوعی رو در حوزه هنر، صنعت مد و لباس مطرح کردیم و با کارشناس‌ها و جوان‌ها در این باره صحبت کردیم. امروز هم قرار از یه موضوع تازه حرف بزنیم. با ما باشید تا عرض کنم. شاید برای شما مثل ما جذاب باشه که بدونید پدران و مادران ما در سالهای دور چه لباسهایی می پوشیدن. اگه به کتابا، تابلوهای نقاشی یا فیلمهای تاریخی نگاهی بندازیم، می بینیم که در طی تاریخ شباهتها و تفاوتهای زیادی بین لباس زنان و مردان وجود داشته. گاهی بسیار به هم شبیه بوده و گاهی بسیار دور از هم. شما تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟ در این فرصت با خانم داوودیان همراه میشیم و گفتگوهایی که آماده کردن رو با هم میشنویم.
به نام خدا. دوستان سلام، همراه شما هستم با یک زرجامه دیگه و بخش‌های متنوع. همونطور که میدونید امروز میخواییم از یک موضوع جالب صحبت بکنیم و نظرات شما رو بشنویم. تفاوت لباس زنان و مردان در روزگار گذشته. تصور شما از لباس زنان در سالهای خیلی دور چیه؟ فکر میکنید مردان و زنان در سالهای گذشته چقدر لباسهاشون به هم شبیه بوده و چه تفاوتهایی داشته؟ امروز میخواییم درباره این تفاوتها و شباهتها صحبت کنیم. لطفاً با من و جوانهای زرجامه همراه باشید.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با یه بخش دیگه از برنامه زرجامه و بخش گفتگوی روز در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخواییم در مورد طراحی لباس آقایون و خانوم ها در طی تاریخ و تحولاتی که در واقع در طراحی این لباس ها اتفاق افتاده صحبت کنیم. در خدمت دوتا از دوستان عزیزمون، سرکار خانم لطفی و جناب آقای باجلان عزیز هستیم. میخواییم بحث رو شروع کنیم. جناب آقای باجلان، میخواستم نظر شما رو در مورد این موضوع بدونم و اگه اطلاعاتی در مورد این مسئله دارید لطفاً با ما به اشتراک بگذارید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز و همینطور شنونده های نازنین. نکته‌ای که الان به ذهن من میرسه تأثیر سیاست روی مد و لباس بوده. یعنی هر حکومتی که اومده و اون سیاستمدارا هر نوع پوششی که داشتن، این به مرور زمان تعمیم پیدا کرده به مردم جامعه. یعنی شما وقتی نگاه بکنی عهد صفوی رو، اون پوشش، اون کلاهایی که حالا صفویان و قزلباش روی سرشون میذاشتن، یواش یواش این به صورت یک فرهنگی میشه در جامعه که مردم جامعه هم به سمت و سوی همون لباس رو برن. این به نظر من تکرار شده همینطور از دوره هخامنشی، دوره ساسانی، حتی دوره اشکانی قبل از اسلام و بعد از اسلام. این به صورت یک فرهنگ بوده، یک فرهنگ سیاسی بوده که دولت، مردم و سیاسیون هر نوع پوششی که داشتن، مردم هم از اون پوشش استفاده میکردن.
پس نتیجه میگیریم که اوضاع سیاسی،
بله،
حکومتی، اقتصادی، حتی جغرافیایی، اون موقعیت جغرافیایی،
بله،
همه اینا تو نوع پوشش خانوم ها و آقایان به مراتب تأثیر داشته، درسته؟
بله.
یعنی حتی... مثلا فکر کنید تو یک کشوری جنگ شده، زمان جنگ، قبل از جنگ، زمان جنگ و بعد از جنگ، فکر میکنم نوع پوشش تغییر کنه، درسته؟
بله، تأثیر گذار.
خب حالا این در واقع بحثی که شما دارید یه مقدار کلی است. میخوام در مورد تفاوت در واقع این که تو هر دوره‌ای لباس خانوم ها و آقایون، خب اگه دقت کرده باشید الان کاملا متفاوته، یعنی لباسای مردونه داریم و لباسای زنونه، اما وقتی برمیگردیم عقب در واقع حداقل شباهت کمتری نسبت به گذشته به هم دارن. یعنی اگه مثلا ما تو گذشته بیایم لباسای خانم آقایون رو با هم مقایسه کنیم که مثلا المان هاشون با هم تقریبا
کاملا متفاوت بودن، با هم
تو گذشته،
بله، این مشخص بوده خانم ها چه جور پوششی دارن و آقایون چه جور. ولی جالب الان قبل از شروع برنامه راجع به موضوع صحبت می‌کنیم، توی اسکاتلند،
آره، مثلا تو اسکاتلند مثلا حالا جالب اکثرا لباس کلاسیکشون دقیقاً دامنه، یعنی دامنه چارخونه است که آقایون هنوزم توی جشنهای سنتیشون مثلا آقایون میپوشن و این دقیقاً لباسی بوده که مثلا دامن، خب لباسی بوده که خانم‌ها
می‌پوشن،
آره، جورابای بلند. و این واقعاً نکته جالبه که اینقدر
موسیقی خاصی که اجرا
می‌کنن. خب الان این با اون چیزی که شما گفتین، آیه، آره، اون موسیقی که اصلا واقعاً بی‌نظیر، من خودم که طرفدارشم، این نکته که شما گفتین متفاوت بوده بگی از این لحاظه، آره، خب قطعاً باید لباس خانم و آقایون به لحاظ خب ظاهری باید متفاوت بشه، اما اگه دقت کرده باشید لباسشون یک سری شباهت ها هم داشته. مثلا موقع لباس ها همه بلند
بوده،
هم لباس آقایون هم لباس خانوما، یعنی از این لحاظ خیلی شبیه واحد بوده، متوجه این شاید تو رنگ و اینا هم در واقع خیلی شبیه بوده، یعنی خیلی متفاوت نبوده به لحاظه. حالا شما از چه لحاظ میگید که متفاوت بوده آیه باطلا؟
این که بالاخره ببین اصلا بحث مد وقتی پیش میاد، مد موقعی پیش میاد که حالا هر جامعه به یک پیشرفتی، به یک حرکت رو به جلوی رسیده باشه. یعنی شما اگه بخوای خیلی گذشته های دور رو نگاه بکنی، بحث مد
بحث
یک پوشش خیلی ساده بوده که میتونه سالا پوشش آقایون و پوشش خانم ها با هم دیگه متمایز باشه. و این قشنگ
خب متمایز، میدونم، ببینید متمایز بوده، خب یعنی خب قطعا باید این اتفاق میافتاده، به هر حال به لحاظ فیزیکی آقایون به خانم، خب
بله، بله،
نمیشده که لباسشون یکی باشه. ولی من صحبتم بیشتر رو المان هاست. مثلا شما اون موقع آستین ها های بلند بوده، مخصوصا حالا
بوده،
لباس ها گشاد بوده، چیندار بوده، مثلا لباس های آقایون هم بلند بوده، دستار
اسپانیایی، پرچین، خیلی پفدار بودن.
اصلا کلن اروپا در حال
البته الان که آرایششون رو حتی جمع کردن موهاشون هم فرق میکرد.
خب همین الانش اتفاقا تو همین کشورهای اروپای شرقی که باز یه مقداری به لحاظ در واقع تاریخی مقیدتر مثلا به سنت و مذهبشون هستن، هنوز هم اگه دقت کرده باشید بعضی از این کشورها مثل رومانی، مثلا بلغارستان، مثل کشورهای حوزه در واقع بالکان، اگه دقت کرده باشید هنوزم اون تو لایه‌های مثلا پایینی همچنان لباسای مثلا گشاد و حتی تو تا همین اواخر ما حالا تو فیلم‌هایی که مثلا فیلم‌های سینمایی که تو دهه مثلا 50 60
بله فیلم‌های کلاسیک
ساخته شده، اگه دقت کرده باشید کاملا مشخصه اونها همچنان تا همین موقع، تو همین 30-40 سال پیش لباسا همون سبکای قدیمی و بلند و چیندار و تا مثلا خانم‌ها آقایون خیلی حالا یه مقدار متفاوت شده بوده، اما اون لباسه، اون پوشش شبیه الان نبود که حالا
حالا جالبه که اونو توی فرهنگ لغتشون چیزی به نام حجاب
ندارن.
اون تعبیری که ما داریم اونها ندارن. ولی من وقتی نگاه میکنم به نوع پوششون، مردم اروپا، مردم آمریکا در همون دهه 50-60 و همون حدودها نگاه میکنیم، لباسشون یک پوشش خیلی جالبی داره که انگار خودشونو مقید میدونستن به اون پوشش. یعنی خانم ها اگر اون پوشش رو نداشتن انگار براشون یک مقداری مثلا بد بود از نظر اجتماعی.
آره، لباسایی که الان در حال حاضر در برای زنان، برای بانوان داریم میبینیم، حالا کشور خودمون رو نمیگم، کشورهای اروپایی و آمریکایی، هی رفته رفته طی این سالایی که گذشته هی رفته رفته تنگتر شده، کوتاه‌تر شده، چسبون شده. بله. درسته؟
برخلاف دقیقاً اتفاق.
برخلاف زمانای قدیم،
قدیم خیلی قدیم هم نه، همین 30-40 سال پیش دیگه، الان صحبتی که باقی بود.
بله، همون 30-40 سال پیش. آره.
ببین نگاه بکنید همین شلوار آقایون در حدود 40-50 ساله. حالا مد اون زمان بود ولی به نظر من در جای خودش خیلی هم شیک بود. الان برای خیلی از
الان در حال حاضر شلوارا الان چسبون شده، شلواره آقایون قد 90 شده، بدون جوراب می
اصلا به نظر میرسه اون راحتیه دیگه از اون ورداشته
نیست، بیشتر اون ظاهره دادن، اون ظاهر است. یعنی کچلواری که برای فرهنگ ما نیست، ما هزار بلا سرش بردیم که اینو برای خودمون نگشت.
بسیار عالی، فکر میکنم که دیگه به آخر برنامه رسیده باشیم. ممنون که همراه ما بودید و گفتگوی روز رو گوش کردید. همکارانم با ادامه برنامه زرجامه در خدمت شما عزیزان هستن. خدا نگهدار.
تفاوت پوشش زنها و مردها در مناطق گوناگون دنیا مزایا و معایب مختلفی داره. زنان و مردان بسته به اینکه در چه جامعه و چه منطقه‌ای ساکن باشن، نوع پوشششون با هم متفاوته. این تفاوت‌ها یا شباهت‌ها گاهی علت‌های دیگه‌ای هم داره. علت‌هایی مثل دلایل سیاسی، اجتماعی، مذهبی یا قومی قبیله‌ای.
یکی از همین تفاوت‌ها که بسیار ساده و جزئی به نظر می‌رسه، تفاوت محل دوخت دکمه‌های لباس برای زن‌ها و مردهاست. دلیل اصلی در متفاوت بودن محل دوخت دکمه در پیراهن‌های مردانه و زنانه می‌تونه در فرهنگ و طراحی لباس ریشه داشته باشه. در چند قرن گذشته مردان و زنان نسبت به امروز لباس بیشتری به تن می‌کردند. بسته به دوره‌های زمانی مختلف، مردان ممکنه که جلیقه، شلوار و ژاکت پشمی بپوشند، اما لباس زنان به طور معمول مختصرتر بوده. همچنین در افراد طبقه بالا و میانی جامعه، مردان به طور کلی خودشون لباساشون رو به تن می‌کردند، اما زنان به کمک خدمه‌های خود آماده می‌شدند. به همین دلیل خیاطان خیلی زود متوجه شدند که جابجا کردن محل قرار دادن دکمه لباس زنان سرعت پوشاندن لباس رو به اونها افزایش میده. دونستن خیلی از این تفاوت‌ها و شباهت‌ها میتونه ما رو با فرهنگ و روحیات افراد مختلف جامعه بیشتر آشنا کنه. در این بخش همراه میشیم با کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا هستند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. صبح شما بخیر و خوبی، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر مونسی، در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های پوشش زنان و مردان در تاریخ برای ما بگید.
در ارتباط با تفاوت‌ها و شباهت‌های پوشش زنان و مردان در طی تاریخ، خدمتتون عرض کنم که این موضوع رو از دو جنبه میشه بررسی کرد. یک قضیه بُعد دینی این موضوع هست که همونطور که آیه قرآنی به صراحت اشاره میکنه تفاوت‌های بین لباس زنان و مردان رو تأکید داره، و بُعد دیگه هم که بحث بررسی سبک‌شناسی مد در طی تاریخ در ایران و کشورهای دیگه هست که در زمانهای مختلف اتفاقات متعددی براشون میفته و این باعث میشه که خیلی از فرم‌های هنری و از جمله لباس تغییرات خاصی رو رقم بزنه و داشته باشه. تقریبا در قرن 19 میلادی در کشورهای اروپایی اختلاف زیادی بین لباس پوشیدن زنان و مردان وجود داشته، طوری که زنها خیلی بر جنبه زنانگی خودشون تاکید می‌کردن، ولی خب لباس مردان ساده‌تر بوده. البته که این لباس‌ها هم دارای فرم و الگوی خاصی بوده، کیفیت‌های خاص پوششی داشتن، تزیینات خاص و اکسسوری و ملحقات خاصی رو به همراه لباساشون انتخاب میکردن. در قرن 20 میلادی هم در کشورهای اروپایی تا قبل از جنگ جهانی اول تقریبا همین روند ادامه پیدا میکنه. به علاوه یه سری از پوشش‌هایی که در اثر مجموعه تفکراتی که در زمانهای مختلف ایجاد میشه شکل میگیرن. از سالهای بعد از جنگ به خاطر اینکه خب یه مقدار اوضاع اقتصادی و اجتماعی آشفته بوده، لباس زنها به سمت سادگی میره، اما همچنان لباسها حالت زنانگی خودشون رو داشتن تا برسیم به زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و در پایان جنگ، در اواخر جنگ، یعنی در تقریبا نیمه دوم دهه 1940 شکل پوششی به طرز گسترده‌ای برای البته زنان تغییر پیدا می‌کنه. به خاطر اینکه در سالهای جنگ مردان در مشاغل خارج از خونه حضور نداشتند، حضور اجتماعی زنها در این مشاغل و جایگزین شدن اونها به جای مردان خیلی زیاد میشه و همین باعث میشه که سبک لباس پوشیدن خانم‌ها هم مشابه لباس مردان بشه، یعنی به خاطر اینکه راحتی در محل کار داشته باشن و البته اون حس قدرت نمایی بیشتری که برای زنها در لباس‌هاشون می‌خواستن ایجاد بشه، اینها همه باعث میشه که لباس‌هاشون تقریبا مشابه لباس مردان بشه و سبک مشابهی رو در این دو نوع پوششی می‌بینیم. البته در کنار اینها برخی از تفکرات خاصی هم در جامعه ایجاد میشه که اینها هم خودش باعث میشه که شکل و شمایل خاصی در نوع لباس پوشیدن ها اتفاق بیفته و مجموعه این حرکت ها باعث تشابه بین لباس زنها و مردان میشه. اما در نیمه دوم قرن بیستم لباس ها تنوع بیشتری رو درشون میبینیم، یعنی خیلی تاکید بر زنانگی یا مردانگی در لباس ها شاید وجود نداره، بیشتر چیزهای دیگه هستش که در شکل دهی به فرم لباس ها مؤثر میشن و اینها مجموعاً اتفاقاتی هستش که در کشورهای اروپایی رخ میده. اما در ایران هم از زمانهای قبل از ورود اسلام به ایران، مثلا در نقش برجسته ها، کمتر ما شکل زنان رو میبینیم که تصویر شده باشه و این در حالی هستش که زنها نقش مهمی داشتن، ولی خب پوشیدگی زنها رو کاملا میشه درک کرد و از زمانی هم که تصاویر نگارگری ها زیادتر میشن و ما تصویر زنان رو به وضوح در این نگاره ها میبینیم، ملاحظه میکنیم که لباس زنها و مردان کاملا متفاوت هست. لباس ها بسیار لباس های فاخری هستن، چندین لایه لباس استفاده میکنن، تزیینات خاص استفاده میکنن و البته پوشاک هم کاملا قابل تفکیکه. به مرور در سالهای بعدی همین روند تغییرات لباس اتفاق میفته، یعنی همین شکل فاخر بودن لباس ها و پارچه های گرانبها و رنگ های متعدد رو شاهد هستیم و تا زمانی که مثلا حتی میبینیم که انواع حجاب ها روی سر زن ها وجود داره، انواع سرپوش ها یا کلاهای مختلفی که روی سر مردان وجود داره، این قضیه ادامه پیدا میکنه تا سالهای سال و ما تقریبا میرسیم به اواسط دوره قاجار. تا قبل از این تقریبا ایرانی بودن و هویت ایرانی در لباس‌های ایرانی‌ها کاملا دیده میشه، اما از اواسط قرن قاجار تقریبا تا دوره پهلوی و اینها به دلیل ورود بی‌رویه کالاهای ارزان قیمت به ایران از طرف کشورهای دیگه و سیاست‌های فرهنگی که در جامعه اتفاق می‌افته و اون طرز فکری که از ایرانی‌ها داره تغییر پیدا می‌کنه، اینها همه باعث میشه که تقریبا سبک لباس پوشیدن کشورهای دیگه بر ایرانی‌ها غالب بشه و نوع لباس پوشیدن ایرانی‌ها مشابه کشورهای دیگه بشه و به نوعی این تغییرات اتفاق می‌افته که تقریبا هویت ایرانی‌ها از آن چیزی که داشتن تا حدی خارج میشه. یعنی آن چیزی که در لباس پوشیدنشون میبینیم تقریبا مشابه هویت کشورهای دیگه میشه، اصالت هویتی خودش رو تقریبا از دست میده. مثلا اینکه مردان سرپوششون عوض میشه، حتی حذف میشه، پوشیدگی لباس زنها کمتر میشه، یا اینکه اون سرپوش کلاها و یا شکلهای مختلف سرپوش هایی که برای مردان داشتیم تغییراتی درش اتفاق میفته، و یا اینکه مثلا به سمت پوشاکی مانند کت و شلوار و شکل و شمایل پوشاکی که از کشورهای دیگه وارد شده بود میرن. در مجموع میخوام این رو عرض بکنم که تفکرات ایجاد شده در بازه های زمانی مختلف باعث میشه که فرم های مختلف هنری تغییر پیدا بکنن و البته لباس هم از این قضیه مستثنا نیست و باعث تغییر شکل لباس ها میشه و به این ترتیب کاملا میشه در طی تاریخ در کشورهای مختلف چگونگی تغییر لباس ها و دلایل متفاوت شدن لباس های زنان و مردان از همدیگه یا تشابه لباس این دو گروه رو از همدیگه میتونیم ببینیم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر مونسی، لطف کردید که با برنامه زرجامه همراه بودید. خدا نگهدارتون.
از توجه شما سپاسگزاری میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
زرجامه دیگر، زیبا بپوشید، زیبا بیاندیشید و زیبا زندگی کنید. خداحافظ.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر باشه. همراه هستید با سمیه نجفی که در این گزارش در خصوص دومین جشنواره کتاب سال جوانان که مراسم اختتامیش رو جناب آقای دکتر آصفی رئیس انجمن ناشران آموزشی کشور برای ما صحبت کردن تقدیم حضورتون میکنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، فریختگان عزیز و سرکار خانم نجفی گرانقدر. آیین پایانی دوم دوره جایزه کتاب سال جوانان به کار خودش پایان داد با معرفی برگزیدگان و حضور مسئولان بلندپایه در این جلسه که همه برگزیدگان و شایستگان تقدیر و اهالی رسانه و اهالی فرهنگ حضور داشتن. از تعداد 13 نفر از مؤلفین در مقام برگزیده و 28 نفر از مؤلفین در مقام شایسته تقدیر با حضور مسئولین مختلف از جمله جناب آقای دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، جناب آقای دکتر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای دکتر یامینپور معاون ورزش و جوانان تقدیر شد. خب این جایزه کتاب سال جوانان از خرداد ماه فراخوان داد از همه جوانانی که کمتر از 29 سال سن دارند دعوت شد کتاب‌های خودشون رو در تمام موضوعات رده دیویی به این دبیرخونه ارسال بکنن. حدود 1012 عنوان کتاب به دبیرخانه کتاب سال جوان ارسال شد. از بین این 1012 کتاب 81 نفر یا کتاب به مرحله نهایی راه پیدا کرد که از بین اونها همونطور که عرض کردم 13 مقاله برگزیده و 28 کتاب شایسته تقدیر انتخاب شدن و مورد تقدیر قرار گرفتن. خب نکته‌ای که باید در اینجا عرض بکنم، این دومین کتاب سال جوانانه که ما توانستیم از همه حوزه‌های علمی از همه عزیزان جوان و نوجوان تقدیر بکنیم. بسیار کتاب برای این عزیزان مورد تقدیر و تحسینه و برای ما هم واقعا مورد ارزشه و این جوانان عزیز که مؤلف بودند مورد تقدیر قرار گرفتن. امیدواریم بتونیم در فرهنگ کشور به خصوص برای جوانان قدم‌های شایسته‌ای رو برداریم. ممنون از برنامه خوب شما، ممنون از رادیو فرهنگ، خدا نگهدار.
گفتارش ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تلاش آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم همزبان با ثبت سفارش تکجلی کتاب‌های درسی دانش آموزان.
پخش مجموعه تلویزیونی سرجوخه از امشب از شبکه سه سیما با 30 قسمت 45 دقیقه با موضوع نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه،